ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و عصر بخیر. واشنگتن و مسکو بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. برای نخستین بار در ترکیه یک همجنسگرا نامزد انتخابات شهرداری شد. و یکی دیگر از رقبای علیوف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان منع شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو بعد از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. آقای کری در یک کنفرانس خبری در کنار سرگئی لاوروف همتای روس خود گفت بر اساس این توافق سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت تا فهرست کامل انبارهای سلاح شیمیایی خود را تحویل دهد. همچنین به گفته او ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را درون خاک سوریه شروع کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال آینده میلادی پایان بهار سال 1393 به طور کامل نابود شوند. او افزود که مسکو قبول کرده تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه شورای امنیت رژیم بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ ترکیه مردی که به شکل علنی اعلام کرده همجنسگراست برای تصدی مقام شهرداری خود را نامزد انتخابات کرد. به نوشته رسانه‌های محلی کن کابوسوغلو برای مقام شهرداری شهر بلانچاک خود را نامزد کرده است. او به هیچ یک از احزاب بزرگ ترکیه وابسته نیست. اگر او در انتخابات پیروز شود نخستین شهردار تاریخ ترکیه خواهد بود که به شکل علنی همجنسگرا بودن خود را اعلام کرده است. همجنسگرایی در ترکیه که اکثریتی مسلمان دارد جرم نیست، اما کماکان در بسیاری از مناطق غیر شهری ترکیه مخفی نگاه داشته می شود. کاوسوغلو خود را یک فعال حقوق همجنسگرایان خوانده که برای حقوق زنان نیز فعالیت می کند. و در جمهوری آذربایجان دومین نامزد مهم مخالفان برای انتخابات ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات منع شد. ایلگار محمدوف رهبر حزب جمهوری خواه آلترناتیو که از مخالفان الهام علیوف رئیس جمهوری کنونی آذربایجان است به تقلب متهم شده است. کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بسیاری از امضاهای جمع‌آوری شده برای حمایت از نامزدی محمدوف جعلی بودند. ماه پیش نیز رستم ابراهیم بیگوف مخالف سرشناس الهام علیوف به خاطر داشتن تابعیت دوگانه روسی و جمهوری آذربایجان از نامزدی در انتخابات محروم شد. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در روز 17 مهر ماه برگزار می شود و پیش بینی می شود که الهام علیوف در غیاب رقبای سرسخت بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود. و خبری از ایران. بر اساس اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی پیشرو رشته حسابداری بیشترین تعداد دانشجو را دارد و استان تهران پرجمعیت ترین استان کشور از نظر تعداد دانشجو است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آمری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفت که بعد از حسابداری با 230 هزار دانشجو، رشته‌های حقوق و کامپیوتر شاخه نرم افزار بیشترین تعداد دانشجو را دارند. همچنین بعد از استان تهران، استان‌های اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد دانشجویان کشور را در خود جای دادند. به گفته آقای آمری، هم اکنون 4 میلیون و 400 هزار دانشجو در 2500 مؤسسه آموزش عالی در ایران در حال تحصیل هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز جمعه در یک سخنرانی در شهر اردکان یزد گفت ایران در پی 8 سال گذشته با وضع خوبی مواجه نیست و برای جلوگیری از آنچه که او لطمه‌ای بزرگ خواند زمان زیادی نمانده است. به نوشته سایت آقای خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران با ابراز نگرانی از وضعیت میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ابراز امیدواری کرد که حبس خانگی آنها پایان یابد. بهروز کارونی همکارم جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
محمد خاتمی در سخنرانی خود گفت اگر نتوانیم در مدت کوتاهی برخی مشکلات اساسی را در عرصه اقتصاد، روابط خارجی و مسائل داخلی برداریم، احتمال کارگر افتادن آن عوامل منفی که تا حالا بوده است، چه در خارج و چه در داخل، ممکن است لطمه بزرگی به ما وارد کند. او بدون توضیح در مورد عوامل منفی که میتوانند این لطمه بزرگ را وارد کنند افزود شرایط اقتصادی فعلی خود به خود انسان را مشغول میکند. رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد که با آقای روحانی گفته است واقعا مردم به جهتگیری ها و شعارهایش رأی دادند و اضافه کرد آنچه ما می خواهیم پافشاری ایشان در روی کرد است که مردم به آن رأی دادند. تغییر در وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر میبرند و نیز زندانیان سیاسی یکی از محورهای سخنرانی محمد خاتمی بود. او با اشاره به رویدادهای سالهای گذشته گفت فشارها تنها بر زندانی و محصور کردن خلاصه نمیشد و افسود شما فکر نکنید در سالهای گذشته فقط عده‌ای زندان رفتند و حصر شدند. برخی دائما تحت فشار بودند و فعالیت‌ها تقریبا تعطیل بود یا با موانع روبرو می‌شد. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین گفت کم شدن فشارها و در نهایت برداشته شدن آنها و تغییر بدبینی‌هایی که منجر به دستگیری‌ها شده می‌تواند برای جامعه از نظر روحی مهم باشد. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تغییر شرایط امنیتی کشور منوط به آزادی آقای موسوی و آقای کرد و خانم نورد، این نشان تغییر شرایط امنیتی به سیاسی و در این حال لازم هست آقای روحانی یکی از شعارهای انتخاباتی خودش و یکی از قولهای انتخاباتی خودش عمل بکنه و اون از بین بردن رفع حق هستش.
در این ارتباط محمد رضا خاتمی عضو جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم چند روز پیش در همایش ستادهای ملی جوانان اصلاح طلب در شهر کرد گفت
یک قول دیگر هم دادن آقای روحانی که نمیدونم برای این بتوان صبر کرد یا نه، چون این فرمایش این هست در دبیرخانه شورای امنیت ملی حضرت آیت الله خمینی
به نوشته سایت رئیس جمهوری پیشین ایران، محمد خاتمی همچنین گفته است حصرها و محدودیت‌ها به خصوص نسبت به کسانی که سنی از آنها گذشته است میتواند فشارهای عصبی ایجاد کند و سبب بیماری یا تشدید بیماری شود که این امور نگران کننده است. در ماه‌های گذشته اخباری در مورد بیماری‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتشار یافته است. آقای خاتمی ابراز امیدواری کرد که همه به این نتیجه برسند که آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین همه زندانیان به نفع همگان است و این موضوع را به نفع انقلاب، مردم، رهبر جمهوری اسلامی و کشور دانست. سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران پس از انتشار اخباری در مورد محول شدن تصمیم گیری در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ایران ابراز شده است. در این ارتباط محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی گفته است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با فرستاده شدن موضوع آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی ایران موافقت کرده است. آقای امیر ارجمند بر این باور است که چنین موضوعی در صورت درست بودن آن گامی به جلو خواهد بود.
امیدواریم که با حضور آقای شمخانی و همچنین در ویژه آقای روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی مسئله هر چه زودتر حل بشه. آنچه که مهمه این استش که این هست و هست به نفع هیچ کسی نیست، در اول به ضرر خود آقای خامنه‌ای، به ضرر نظام هست و امیدواریم که هر چه زودتر این عمل غیر قانونی پایان بپذیره و وحدت ملی تقویت بشه.
اینها در حالی است که علی شمخانی وزیر دفاع در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دبیر شورای امنیت ملی ایران و نیز نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا شده است. در این حال کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای از آقای شمخانی خواست تا فوراً به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رسیدگی کند و شرایط لازم را برای آزادی آنان فراهم کند.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شامگاه جمعه به مناسبت 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران یک گردهمایی در کلیسایی در شهر بخوم آلمان برگزار شد. کانون ایران آزاد برگزار کننده این مراسم بود. از این مراسم بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان.
25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران عنوان فراخوان همایشی بود که شامگاه جمعه از سوی کانون ایران آزاد در تالار کلیسای کریستوس در مرکز شهر بخوم در غرب آلمان برپا شد. این کانون با ایران تریبونال، نهادی که دادخواهی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 خورشیدی را در خارج پیگیری می کند، همکاری دارد. بر پایه تحقیقات 6 ساله ایران تریبونال، تنها در تابستان سال 67 بیش از 4000 زندانی سیاسی در زندانهای ایران اعدام و در گورهای دست جمعی ناشناسی به خاک سپرده شدند. در گرامی داشته این زندانیان، کانون ایران آزاد ضمن برپایی برنامه متشکل از نمایش فیلم، شعر و سخن و اجرای موسیقی، یک درخت سمبولیک و نمادین هم به تماشا گذاشته بود. در حالی که این برنامه ادامه داشت، ندا فرخ، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این همایش، در گفتگو با رادیو فردا از این درخت سمبولیک چنین تصویری به دست داد.
این درخت به طور ویژه ما اینجا به نمایش گذاشتیم، ترکیبی از یک درخت طبیعی و تعدادی از برگ‌های مصنوعی که اسامی تمامی کسایی که در سال 67 توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند و تمام این اسامی روی برگ‌های این درخت نوشته شده و دیده میشه. هر طرف هر برگ شامل 26 نام و هر دو طرف برگ‌ها در مجموع هر برگ شامل 52 اسم و حدود 90 برگ اضافی به طور مصنوعی به این درخت آویزون شده به عنوان سمبول آزادی.
برای این درخت سمبولیک خانم فرخ، مجموعاً چند نام زندانیان سیاسی است که اعدام شدند در زندان‌ها؟
بیش از 4600 اسم روی این درخت الان هست، تنها در سال 67 اعدام شدند. درخت ما الان شامل فقط قربانیان سال 67 هست، ولی قراره که این درخت تا آخر سال با نام تمامی جانباختگان راه آزادی ایران تزیین بشه. آمار دقیق کشته شدگان رو هنوز هیچ کس نمیدونه، ولی آن حدی که ایران تریبونال تونسته به این اسامی مستند دست پیدا بکنه و اینا ثبت شدن، ما تمام این درخت رو تا آخر سال به تمامی اسامی تزیین خواهیم کرد.
این اسامی رو شما از ایران تریبونال گرفتین؟
بله، کانون ما، کانون ایران آزاد، همکاری نزدیکی با اکسیون ایران تریبونال داشته و حمایت کرده از این برنامه. فکر میکنم که جزء دقیق ترین اسنادیه که از جنایت جمهوری اسلامی الان در تاریخ ثبت شده.
خانم فرخ، این درخت سمبولیک رو بعد چه کار خواهید کرد؟
این درخت قراره در شهر بخون برای همیشه نگه داشته بشه.
در همایش 25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در ایران، مینا زرین و محمود روغنی از زندانیان جان به در برده دهه 60 خورشیدی از رنجها و مصائب خود در زندان در آن سالها گفتند و سپس نقی محمودی، وکیل دادگستری که یک سال است در آلمان به سر می‌برد، در سخنانی از منظر و نگاه حقوقی اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران را یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اگر شما هم از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید و مثلا به فیسبوک سر می‌زنید، هر روز یادتون باشه که علاوه بر این که میتونید 24 ساعته رادیو فردا رو بشنوید، این امکان رو هم دارید که به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و اونجا برای ما کامنت بذارید و در بحث‌ها شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.